در جلسه گذشته در مورد حساب صحبت کردیم، بعد در ادامه مبحث مرحوم علامه به تبعیت از روایات یک مقایسه بین حساب و رزق کردن، چون در روایات وقتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سوال شده که چگونه خداوند از خلائق حساب پس میکشه، یعنی اون محاسبه کن سوال کننده چون مسئله براش روشن نبوده، این همه جمعیت از اولین تا آخرین هر کدوم از اینا یک پرونده مفصل از تمامی لحظات عمرشون و ساعات و حالات و اینها با اون تفصیلی که هفته پیش عرض کردیم، هر یه پرونده‌ای رو بخوای توی این دادگاه مورد محاسبه قرار بدی، این پرونده خودش هزاران هزار صفحه داره. حالا شاید عددم باز اشتباه گفته باشیم، چون که در این پرونده که فقط نگاه ثبت نشده که، انسان یه نگاه انداخته پشت سر این نگاه هزاران تابع اومده، یه کلمه حرف زده پشت سر این یه کلمه سخنی که گفته هزاران تابع پیدا شده، لذا ممکنه خود یه دونه از این موارد بخوای پیگیری کنی هزاران صفحه باشه. حالا انسان صفحات عمرش، لحظات عمرش که هر لحظهش خودش یه پرونده است، هر صحنه‌اش خودش یه پرونده است، یه سریاله، این تازه یه شخص، از اولین تا آخرین خداوند همه اینا رو میخواد محاسبه کنه، چگونه میشه؟ اون وقت اهل بیت عصمت و طهارت مقایسه کردن، یک تنظیری آوردن، گفتن خداوند همون گونه که همگان رو یک جا رزق میده و هیچ باری بر روی دوشش نیست، به همین سادگی هم همگان ازشون حساب پس میکشه. لذا یه عنوانی در ادامه بحث داریم که مقایسه بین حساب و رزق. میفرماید ثم ان الامور و نتائجها لا توجد به نفسها ولا به ایجادها بل به افاضت منه سبحانه لوجودها، که این عبارت خیلی عبارت سنگینیه، هفته پیش مفصل عرض کردیم. فاستتباعها نتائجها استفاضتها منه سبحانه لنتائجها، ترجمهش این میشه که خیلی مفصل گفتیم هفته پیش، اینجا گیر کردیم در این عبارت. و علیکم السلام. مفصلش این میشه که گفتیم امور و نتایج امور به استفاضه از حق تعالی است، یعنی وقتی که یک کاری انجام میشه اون کار یه آثاری داره، هم خود کار هم آثار کار همه فعل الله. بعد میفهمد کما ان ارتزاق المرزوقین استفاضت ها منه سبحانه، همونطور که ارتزاق مرزوق، ارتزاق یعنی رزق پذیری مرزوق، ما مرزوقیم، ما که داریم رزق میگیریم، ارتزاق مرزوق به استفاضه از حق تعالی است. باز اینجا مفصل هفته پیش صحبت کردیم، گفتیم که مقصود این است که ما در هر لحظه داریم دو تا چیز میگیریم، این لحظه ای هم که میگیم لحظه ثانیه نیست، اصلا نمیشه گفت چه کسری از زمانه. این مثل این است که بگیم تصویری که توی آینه میفته هر لحظه یه تصویر جدید، هر لحظه یعنی چی؟ یعنی هر ثانیه. نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه میخوره به جسم، از جسم منعکس میشه بر روی آینه، این تصویری که توی آینه است نو به نو تصویر تازه است، هر لحظه که میگیم مثلا نمیتونیم بگیم چه کسری از ثانیه. لذا تمام موجودات عالم در هر آن دارن از فیض وجود استفاده میکنن، یعنی دائما افاضه حق تعالی است که ما موجودیم. یک لحظه اگر این عنایت قطع بشه موجودیت موجودات از بین خواهد رفت. خب هر مایی، من یه من هستم، شما یه من هستید، آسمان یه منه، زمین یه منه، درخت، کوه، دریا، این موجودات که دارن لحظه به لحظه فیض وجود و از حق تعالی دریافت میکنن و اصل وجودشون از آن حق تعالی است، اینا یک سلسله آثاری هم دارن دیگه، اون آثارشون فانی در وجودشونه، تا آب نباشه که تشنگی برطرف نمیکنه، آب آبه، اثرش رفع تشنگیه، این رفع تشنگی که اثر آب و فانی در آبه، خود آب فانی در اون فیض وجوده، پس آب و اثر آب دائما از حق تعالی است. لذا میفرماید که موجودات دائما بقاء وجود رو دارن استفاضه میکنن، استفاضه یعنی طلب فیض. به همین خاطر طلب لزوماً به این معنا نیست که ما توجه به این معنا داشته باشیم. ما دائما داریم از خدا چشم می‌خوایم ولی توجه به این معنا نداریم. ولی یه لحظه اگه توجه پیدا کنیم، کسی حاضر چشمشو از دست بده؟ پس دائما طلب ما طلب استعدادیه. دائما داریم از خدا گوش می‌خوایم، دائما داریم از خدا وجود می‌خوایم، دائما خودمون و تمام لواحق موجودیتمون رو از خدا دائما داریم می‌خوایم، دائما داریم درخواست می‌کنیم، دائما ما با همه وجود می‌خوایم که باشیم، با همه وجود می‌خوایم که سالم باشیم، با همه وجود می‌خوایم بینا باشیم، با همه وجود می‌خوایم شنوا باشیم. آنچه که داریم، نه آنچه که نداریم، آنچه که نداریم هم می‌خوایم. آرزو داریم سعادتمند بشیم، ثروتمند بشیم، پولدار بشیم، معروف بشیم، مدرک تحصیلیمون بره، اینا رو می‌خوایم. اینا حالا بعضیش حقیقت، بعضیش مجازه. اما این چیزایی که داریم که دیگه مجاز نیست. چشم دائما از خدا چشم می‌خوایم. ولی اینکه به این معنا توجه نداریم. لذا قرآن کریم می‌فرماید یسألوه به فعل مضارع من فی السماوات و من فی الارض. آن که در آسمان و زمین است دائما دارن از خدا سوال می‌کنن. چیو؟ اصل وجود و لواحقی که دارن. این میشه استفاضه، یعنی طلب فیض. فل حساب و کررز. خب حالا خداوند داره دائما به همه موجودات عالم، نه فقط کره زمین، عالم موجودات، اهم از عالم ما، عالم گیاهان و حیوانات و جمادات و ملائکه و اجنه و شیاطین و همه این گونه. خب این عالم با این وسعتش داره رزق میده، اونم رزق به این معنا، نه رزق به اون معنایی که ما مثلا هفته دیگه قرار خونم یه مهمونی داشته باشیم، مثلا فکرمون مشغوله، تازه میگم یه وعده شام یا نهار بدی، نه اون معنا، این معنای رزق یعنی وجود و لواحق وجود دائما تمام موجودات. خب این بر خدا سنگینه. میفرماید فل حسابو کر رزق به بچه‌ام. حسابم از یه جهت مثل رزقه. فلا تزال دائما سحابت الفیض تشرب من بحر رحمت. چقدر عبارتش قشنگ. ابر فیوزات از اقیانوس رحمت الهی دائما داره طلب فیض میکنه. و تم و تمتر و متر الفیض. و دائما این ابر فیوزات که از اقیانوس رحمت الهی داره دریافت فیض میکنه، میباره بر بحر امکان. امکان یعنی عالم امکان. امکان ما این دیگه، ما هم ممکن الوجودیم. ما در عالم دو موجود داریم، یه واجب الوجود، یه ممکن الوجود. واجب الوجود اونی که وجودش از خودشه، ممکن الوجود اونی که وجودش از غیر میگیره. ما ممکن الوجودیم. لذا این عالم امکان، عالم امکان یعنی تمام عوالم، آسمان‌های هفتگانه، زمین‌های هفتگانه، تمامی عوالم وجود دارن مطر فیض، باران فیض میگیرن. فکل قطره لاحقه، هر قطره ای از قطرات فیض که بر بحر امکان میریزه، تستمد و به ها سابقت ها، قبلی رو استمداد میکنه. یعنی شما این چشمی که داری، بینایی که داریم، بینایی شما دائما داره تجدید میشه. این گونه نیست که مثلا شما این کتابو به من بدین بگه این مال تو، تموم شد رفت دیگه، شما کاری نیستین دیگه، رفتین کتابو دادین به من، الان شد ملک من. بینایی که ما از خدا گرفتیم، ما اینجوری از خدا بینایی نگرفتیم. بینایی لحظه به لحظه است. این لحظه که الان بینایی داده، لحظه بعد بینایی قبلی دیگه نیست. لذا اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب. خیلی تعبیر عجیبیه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب. توجه به این معنا برای سیر باطنی انسان هم حتما لازمه. اگه کسی به این معنا توجه نداشته باشه نمیتونه اصلا سیر کنه. به خاطر اینکه در مقام سیر یه چیزی گیرش میفته، قره میشه به هم. بله، یه تماشای به خودم میکنم، یه تماشای به این مردم جاهل، من عالم مردم جاهل، من عارف مردم عامی. ولی حالا اگر واقعا انسان در طول این مسیر یه چیزایی گیرش افتاد، چطوری خودشو برتر از دیگران نبینه؟ نمیشه آخه. الان مثلا بنده یه شیشه آب جلوم هست، جلو شما نیست دیگه، من آب دارم شما نداری. اینکه نمیتونم بگم نه خیر بنده فقیرم، مثلا من این شیشه آب پیش من نیست، مثلا این ملک شماست. بعدم موضوع که موضوع زبان که نیست، موضوع قلبه. بله به زبان بنده از همه بدترم، من خاک پای شما، من به قول قدیمی‌های تهران چمن شما، ولی زبانو که اینجا لحاظ نمی‌کنن. قلبم چی میگه؟ قلب من واقعا من خودم بدتر از شما می‌بینم. اینو چیکارش کنم؟ بعد امام صادق می‌فرماد من رأى ان له علی الآخر فضلا فهو من المستکبرین. هر کس خودشو از دیگری، ببینید تعبیر عجیبیه، نمیگه هر کس خودشو از دیگری، دیگری کیه؟ شمر. دیگری عنوان عامه، نگفت دیگری کی، گفت هر کس، نگفت کی، هر کس. من رأى، من شرطی است یا من موصول است، هر دوش دلالت بر عمومیت کنه. من یعنی هر کس. من رأى ان له علی الآخر فضلا، هر کس خودشو از دیگری برتر ببینه فهو من المستکبری. مستکبره، مستکبرم که شیطانه دیگه. ابا و استکبره و کان من الکافرین، شیطان ابا و استکبار کرد، این محصولش کفر بود. خب حالا من چی کار باید بکنم؟ میفهمید که این کار ما باید بکنیم، این دیگه دستور عملیه. دستور عملی چیه؟ شما آیا از تایید الهی بالاتر دیگه چیزی دارید؟ خدا من بیاد منو تایید کنه بگه رحیمی خیال راحت باشه، من به تو اسمت دارم. اسمت چیه؟ اسمت دیگه بالاتر از اسمت چیزی ما نداریم که. انبیا حتی به اینم اعتماد نداشتن. چرا؟ چون اسمت هم شامل حال همین قاعده میشه. یعنی اسمت مثل بینایی و شنوایی که گفتیم دائما داره میباره، دائما داره میباره، اگه یه لحظه قطع بشه اسمتی در کار نیست. به همین خاطر انبیا که معصوم بودن میفهمیدن اینو، اون وقت اون اسمت یاریشون میکرده، این معنا در کلماتشون جاری شده، چون انبیا قول و فعلشون یکیه به خلاف ما. به جناب شعیب میگن که، حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، یه عالم بزرگواری به من میفرمود که ایشون کاملا با بنده آشناست، میفرمود که تا آخر عمرت دیگه از این بهتر چیز پیدا نمیکنی. و واقعا هم همینطور، هر چیز دیگه هم که پیدا کردم از جنس اینه، فقط خیلی خوبه. حالا این مطلب اینه، جناب شعیب بارها عرض کردم اینو، شما بارها شنیدین، هزار بار دیگه آدم بشنوه جا داره، هزار بار دیگه هم بگه جا داره، در جان آدم بیفته. بهشون میگن که حالا ببینید، بذاریم اول ما یه تقریب به ذهنی داشته باشیم که بفهمیم چی داریم میگیم. مثلا فرض کنین که الان بنده، شما بنده رو میشناسید دیگه، من الان چه کارهایی رو قطعا انجام نمیدم، چه کارهایی رو انجام میدم؟ شما وقتی مثلا بنده رو الان بررسی میکنید، احتمال داری که من الان یه رشوه مثلا بگیرم 1 میلیارد تومانی دیگه؟ احتمالش که ممنون نیست. ولی بعد وقتی شما مثلا به من نگاه میکنید که احتمال نداره که این مثلا بره یه جای شراب بخوره دیگه، این احتمال برای این وجود نداره، نه اینکه مطلقا نداره ولی خیلی دوره دیگه. مثلا الان یه نفر بیرون بیاد تو گوش من بگه آقا یه شراب نابی هست، من مثلا دست و پامو گم کنم برم اونجا، این به من نمیخوره. اما این به من میخوره که کسی مثلا بیاد الان 1 میلیارد تومان به من بده پامو بزنم رو حق بذارم، این به من میخوره، اون یکی نمیخوره. چی به انبیا نمیخوره؟ اونی که از همه دورتر نسبت به انبیا بت پرستیه دیگه، قبول دارین اینو؟ انبیا اومدن برای مبارزه با بت پرستی دیگه. این موضوع یعنی بت پرست شدن دورترین مسئله نسبت به انبیاست که مثلا یه پیغمبری بره بت پرست بشه. درست شد؟ حالا به جناب شعیب میگن که یا باید به ملت ما در بیای یعنی بت پرست بشی، یا اینکه ما از شهر بیرونت میکنیم. ایشون در پاسخ میگه که ما یکون لنا ان نتبع فی ملتک. حالا این جمله هم خیلی جای بررسی داره که چه تعبیر، نوع تعبیری که ایشون کرده، ما یکونو آورده، کانه شعنیه آورده، ما یکونو لنا امنت طرفی ملت کن. اینو اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم، ترجمهش این نمیشه که ما به ملت شما نمیه، در نمیه، ما بت پرست نمیشه، این ترجمهش این نمیشه، ترجمهش این میشه که ما اصلا دیگه امکان نداره بت پرست بشیم. فرض کنین الان شما یک لپتاپ دارین، تو این لپتاپتون هیچ نرم افزاری که مثلا پی دی اف رو بخونه ندارین، حالا هرچی فایل پی دی اف بریزین این نمیخونه دیگه، چون امکان خوندن پی دی اف رو نداره این کامپیوتر، امکانشون نرم افزاره. شما نرم افزار آفیس نریختید رو کامپیوترتون، میخواین فایل ورد باز کنید، اصلا باز نمیکنه، امکانشو نداره. این میشه امکان. من اگه چشمم نابینا بشه امکان بینایی دارم، ولی دیوار اصلا امکان بینایی نداره. این معنی عدم امکان اینه. ایشون میگه اصلا امکان نداره من بت پرست بشم. بعد بلافاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله. هیچ وقت ما وقتی قرآن خوندیم نفهمیدیم که این الا ان یشاء الله معنیش چیه. اصلا توجه نکردیم ما به این معنا، همونطور که به بقیه چیزا توجه نکردیم. آقا یعنی چی؟ میگه من بت پرست نمیشم، من یه خدا بخواد، یعنی خدا میخواد تو بت پرست بشی؟ نه، ایشون مقصودش اینه که من تا این لحظه هیچ امکانی برای بت پرستی ندارم، اما لحظه بعد نمیدونم چی بشه. لحظه بعدم متوقف بر مشیت خداست. چون تا این لحظه داره فیوزات اسمت و دستگیری الهی بر قلب شعیب میتابه، شعیب اینو میفهمه. از ایشون بالاتر جناب اسماعیل گفته، جناب اسماعیل از این بالاتر گفته. حضرت به ایشون فرمود که، حضرت ابراهیم فرمود که یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبحک، من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم. گفت یا ابت افعل ما تؤمر. ببینید مسئله اصلا برای ما تصورش کمی، ما تصور نمی‌کنیم موضوع محمولو. فکر کنی که الان یه کسی که قولش صادقه بیاد بگه آقا من باید دستور الهی سر تو رو ببرم. ما چه حالی داریم؟ ایشون میگه که یا ابت افعل ما تؤمر، هر کاری به دستور دادن انجام بده. ستجدنی، نمیگه ستجدنی من الصابرین. از لحاظ قواعد عرب این انشاء اللهی که ایشون گفته وسط جمله گفته، یعنی قبل از اینکه جملهش به پایان برسه گفته انشاء الله، نگفت ستجدنی من الصابرین انشاء الله. فرمود ستجدنی انشاء الله من الصابرین، یعنی مهلت نداد جملهش تموم شه. اینا معانی بیان نیست، اینا یه حقیقتیه که لفظ داره از اون خبر میده. گفت ستجدنی انشاء الله من الصابرین. چرا؟ چون به خودش مراجعه کردید، هیچ قصه ای نداره از اینکه سرشو ببرن. ولی اون میدانه که این حالت که الان داره مال خودش نیست، این حالت از جای دیگه اومده، لذا انشاء الله بعد اینجا گفت. خدا هم به پیغمبرش هم دستور میده که ولا تقول انی فاعل ذلک غدا الا ان تقول ان شاء الله. نگو من این کارو فردا انجام میدم مگه اینکه بگی ان شاء الله. یه نفر میخواست بره سر کوچه مثلا یه شمع چیزی بگیره از بقالی، سرش گفت کی برمیگردی نداره الان میام دیگه. گفت بگو ان شاء الله. گفت ان شاء الله دیگه نداره، میخوام برم سر کوچه بیام. اتفاقا رفت سر کوچه بگیر شد و حسن قلی رو به جای حسین قلی گرفتن. این آقا رو به جای یکی دیگه گرفتن، رفت زندان و یه چند روز تو زندان موند و حسابی خلاص آب خنک خورد و بعد فهمیدن که اشتباه شد و آزادش کردن. اومد در خونه در زد، همسرش گفت کیه؟ گفت انشاءالله منم، انشاءالله زندان بودم، انشاءالله اومدم خونه، انشاءالله. یه نفرم رفته بود پول قرض کنه، گفت خب کی میدی؟ گفت انشاءالله یه ماه دیگه. گفت انشاءالله یعنی چی؟ گفت یعنی خدا رو خود. گفت ولی اگه خدا نخواست چی؟ و من به تو پول قرض نمیدم. و انشاءالله که نمیشه که انشاءالله. حالا شما ملاحظه فرمایید، اینا چون این حقیقت عالم رو میدونستن هرگز اعتمادی به خودشون نداشتن. این داستان رزقه، لذا ما تصویر در آینه ایم، نه نقاشی نقاش. تصویر در آینه یک لحظه اگه صاحب تصویر کنار بگشه از تصویر در آینه خبری نیست. لذا ما الان چی داریم؟ هر چی داریم. ما مثلا الان به معارف علاقمندیم، علاقه کنم و مطالعه معارف در از خودمون، از خودمون جوشیده، همیشه علاقه داریم، همیشه حال مطالعه، همیشه حال زیده، همیشه حال مطالعه، همیشه حال سرخیزی داریم، همیشه حال روزه گرفتن داریم، نداریم ما این حالات خودمون میفهمیم دیگه. این نقطه نقطه یه حرکت نفس، این همونی که میگن معرفت نفس. معرفت نفس از درون خود ما آغاز میشه. معرفت نفس این چی؟ مگه نفس چیه که ما قراره بشناسیمش؟ نفس یه موجودی است فقیر مطلق، هر چی که داره ملک خودش نیست. این داستان نفس مون، تا این الان در نزد ما یک گزاره است فقط، باید ما اینو بیابیم در پیچ و خم زندگی. این زندگی 70 80 ساله ما برای یافتن این معناست.
حالا موضوع سخن رزقه. رزق چیست؟ میگه رزق این گونه است، یعنی دائما باران، دائما ابر فیوزات از اقیانوس رحمت داره طلب فیض میکنه، این فیض رو دائما بر عالم میریزه، عالم عالم بودنش به این فیضه. لذا هر رزقی فقیر و محتاج به رزق بعدیه، چون اگر بعدی نیاد چیز باقی نمیمونه. مثل نوری که تو آینه میتابونی، شما یه آینه میذارین سر راه نور خورشید، خورشید میتابه به این آینه، آینه این نور رو منعکس میکنه، این نور الان افتاده روی این تابلو، این نوری که افتاده روی تابلو دائما نو به نوه، نور قبلی نیست، نور تازه است. دائما خورشید داره نورش رو منعکس میکنه، دائما میتابه به این آینه، دائما از آینه میفته روی این دیوار. یک لحظه اگه خورشید قطع نور کنه دیگه در این دیوار. و هو الرزق، این معنای رزقه. اون وقت اونجا که امیر رو میگه اعلم و علمن یقینن انمن لالن و تبایی ابراهن عظامت حیلتو بشرفت مکیدتو و کسرت مخابدتو اکثر من ماسون میگه لهو به ذکر حکیم. اون رزقی که میگه این رزقه، نه فقط رزق مالی، گرچه رزق مالی. و ترفع و به ها حاجت حلتی تسته شما و تنکسی. و دائما این فیض رزق که میتابه محصولش میشه من و عوارض من. این همون حسابه. حساب چی بود؟ گفتیم حساب همینه دیگه. حساب یه عدد محصول تمامی جمع و تفریق هاست، محصول تمامی بارش ها و میوه همه بارش ها از یه جهت، هم این بارش ها رزقه، محصولش حسابه. فکما ان افاظت الرزق لها دائم مستمر ضروری، همونطور که افاظه رزق دائمی استمراری و ضروریه، چون خدا فرموده انه لحق مثل ما انکم تنتقون. این راجع به رزق، این آیه که رزق حقه. تازه ترجمهش الان درست نیست، پر از این تأکیدات نداره، لام سر خبر داره، جمله اسمیه داره. حقن 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 رزق حقه، حق یعنی هست، در مقابل باطل یعنی که نیست. میفرماید همونطور که فکل و حساب بینها دائم و مستمر، لذا چون رزق دائم و مستمر و ضروریه، حسابم که محصول و نتیجه و میوه رزقه دائم و ضروری و مستمره. حالا روایات فی نهج، فی نهج سؤل علیه السلام در نهج البلاغه از امیرالمومنین سوال کردن کیفه یا حاسب الله الخلق علی کثرتهم، با وجود این خلق کثیر خدا چگونه محاسبشون میکنه؟ فقال کما یرزقهم علی کثرتهم. این روایت اگه بدین دست من اینجوری معنیش میکنم، میگم که مثل اینکه مثلا دو تا جمع هزار نفری هستن، من قبلا از اون هزار نفر پذیرایی کردم، شما چجوری از اون هزار نفر پذیرایی میکنی؟ میگم همونطور که از اون پذیرایی کردم. رزق یه کار سخته، حسابم یه کار سخته. حضرت میگه همونطور که رزق میده حساب. نه خیر، این نیست معنی، معنی روایت این بیان است که گفته شد. فقال کما یرزقهم، بعد سوال کرد که فکیفه یحاسبهم ولا یرونه، چطور محاسبه میکنه در حالی که خلق او رو نمیبینن؟ فرمود کما یرزقهم ولا یرونه، همونطور که رزق بهشون میده و نمیبینن. چون ما کجا صاحب رزق رو میبینیم؟ ما الان دائما نو به نو داریم وجود تازه میگیریم، میبینیم از کجا داره وجود بر ما میباره؟ ما که مشاهده نمیکنیم، وجودو که اصلا بهش توجه نداریم که دائما با ماست، حالاتمون هم بهش توجه نداریم، حالات ما تغییر میکنه. البته چون حالاتمون تغییر میکنه، تغییرات رو ما میفهمیم، ما یک نواختی رو نمیفهمیم، ما تغییر رو میفهمیم. مثلا گاهی حال مناجات داریم، گاهی حال مناجات نداریم، اینو میفهمیم. خب ولی متوجه نیستیم که اصلا از یه جای دیگه داره میجوشه، فکر میکنیم از درون خودمون میجوشه. و بالجمله فل امور و منها الاعمال، جمعی امور و از جمله اعمال، لا تنفک عن حسابها عند تحققها فی الخارج ادنى الانفکاک، از حسابشون جدا نیستن که مفصل عرض کرد. قال سبحانه والله یحکم ولا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. نکته دیگه اینه که خدا سریع الحسابه، یعنی حساب برای خدا بسیار سهل و آسانه، که با توجه به بیانات که هفته گذشته عرض کردیم معنی این هم معلوم میشه. قال سبحانه الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. خدا اسرع الحاسبینه، از همه محاسبش سریع تر. ازم اختصاص الحکم بهی سبحانه، چون در بالا فرمود والله یحکمو، حکم دست خداست، خداوند قاضیست که هیچ دادگاه تجدید نظر وجود نداره که بتونه حکمشو درش تجدید نظر کنه، هیچ مرجع بالاتر وجود نداره که بتونه در حکم دادگاه مصادر تغییر ایجاد بکنه. لذا وقتی میفهمد والله یحکمو لا معقب له حکمه، هیچ کس نمیتونه در راستای این حکم ایجاد بکنه. الا له الحکم، اینم زبانش حسبه. له الحکم، له الحکم معنیش اینه که حکم فقط از آن خداست. و هو اسرع الحاسبین، خب وقتی که یک قاضی بود که قاضی مطلق بود، اونم که نحوه محاسبش بود، اونم که تعریف حساب بود که در بحث قبلی عرض کردیم. چون من احساس میکنم که بعضی از عزیزانی که الان تشریف دارن این هفته تشریف آوردن، اجازه بدید من یه توضیح مختصر راجع به حساب عرض کنم. حساب چیه؟ حساب ما گفتیم حساب دو معنی داره. یه موقع هستش که شما دارید یک سلسله عملیاتی رو انجام میدید، یه معادله به شما میدن که این معادله یه صفحه است، از این طرف معادله شما یه صفحه است، ممکنه حل کردن این معادله دو روز طول بکشه، ولی در واقعیت خارجی جواب این معادله چیه؟ یه عدد بیشتر نیست. اگر کسی اون پاسخو بدونه، لزومی نداره همه اون محاسبات رو انجام بده. انجام اون محاسبات برای بنده است که پاسخ را نمیده. در مسئله حساب دقیقا دو کفه ترازو وجود داره. یک کفه ترازو اونجاست که خداوند میخواد ما رو محاسبه کنه. محاسبه ما به این معناست که تمامی نگاه های ما، آنچه که شنیدیم، آنچه که گفتیم، آنچه که از خاطرمون گذشته، آنچه که خوردیم، و نه فقط به این سادگی که تو بیان من است، بیان من توش سادگی است، آنچه که ما گفتیم، ما فکر می‌کنیم مثلا یه جمله گفتیم، نه خیر، گاهی ما یه جمله گفتیم، با گفتن اون جمله ما یه جامعه به آتش کشیده شده، در اثر به آتش کشیدن اون جامعه جانها به باد رفته، نفوس ضایع شده تا نسل اندر نسل. آنچه که ما گفتیم همه ایناست با همه عوارضش، همه اینا باید محاسبه بشه. لذا ممکنه ما یک کلمه گفته باشیم، ولی اون یک کلمه ما هزار سال محاسبه بخواد. این یه طرف معادله است. این چقدر طول میکشه؟ 50,000 سال. میگن که هارون الرشید، میدونید که بهلول پسر عموی هارون بود، هارون هم ختم روزگار بود. بله، البته در بین پادشاهان آدمای ببو هم بودن که یه دری به تخته خوردن این شده پادشاه، ولی بعضی از پادشاهان هم آدمایی بودن که لایق بودن، منتها لیاقتشون در جهت حکومت و جذب منافع برای خودشون بوده. در دوران هارون الرشید میگشتن تو جامعه یه فقیر پیدا کنن بهش زکات بدن، پیدا نمی‌شد. البته همین هارون در مقابل قبر رسول خدا میستاد میگفت یا رسول الله من چیکار کنم دیگه، شق عصای امت شده، بعد موسی بن جعفر رو من به قتل برسونم، این کارم میکرد. این هارون آدم بسیار باهوشی بوده. حالا اگر که شما با تاریخ سر و کار داشته باشید، مطالعه کرده باشید داستانهای هارون رو، تایید میفرمایید ارزمنده. این وقتی که میخواد حکم قضاوت رو بده به بهلول، بهلول قبول نمیکنه. خب حالا چجوری قبول نکنه؟ مگه میشه قبول نکرد؟ میبینن که تو خیابون تو کوچه سوار یه چوب شده، میگه برید کنار، اسبم لگد میزنه، خودشو میزنه به دیوونگی. این داستان هم داره که یه روز هارون دعوتش میکنه، میگه حالا ما که میدونیم تو دیوونه نیستی، یا قبول کن دیگه. حالا دیگه ادامه‌اش هم قبلا این موقعی گفتم، الان عرضه میکنم، یا حاشیه و پاورقی و کروشه و آکولادو. میگه یه روز این هارون به بهلول گفت بهلول به من بگو ببینم این حساب کتاب قیامت چجوریه. گفت واقعا میخوای بدونی؟ گفت بیا بریم تو بیابون. بردش تو بیابون، و حالا این داستان تو بیابون بردن هم یه داستانیه،
یه نکته‌ای داره واقعا که بردش تو بیابون، کندش از اون اوضاع احوال، چون تو کاخ نمی‌شد اینو بهش بفهمونی، کندش بردش توی بیابون و یه آتیش روشن کرد، یه صفحه فلزی مایتابه یه چیزی گذاشت روی این آتیش. بعد گفت وقتی که حسابی داغ شد پاهاشو برهنه کرد، گفت من میرم حساب پس میدم، تو هم پشت سر من بیا. پاشو گذاشت روی این مایتابه فلزی، گفت بهلول سرکه نون جو، رد شد. خب اینو میدونی که نمیسوزونه دیگه، تا بذاری اینو بگی، گفت حالا تو بیا توضیح بده. میگه این تا پاشو گذاشت پاش سوخت. گفت حساب کتاب قیامت هم همینطوری، بعضی اصلا حساب کتابی ندارن که. میگه چی گفتی؟ میگه هر چی تو فرمودی. چی خوردی؟ هر چی تو فرمودی. کجا رفتی؟ هر جا تو گفتی. این که دیگه حساب کتاب نداره که. خب این یه طرف معادل است، حساب این 50,000 سال، اما محصولش چی؟ آنچه که خوردم ریخته در خودم، آنچه که گفتم ریخته در خودم، شده یا نور یا ظلمت، یا شده سعادت یا شقا. خدا اونو میدونه، یعنی برایند رو میدونه، به این میگن حساب. خداوند الان میدونه من محصول 45 سال عمرم چیه، همینی که الان هستم میگه، این محصول 45 سال عمرم. مونتا این که میگه این، نه اینا این پوستی که اینجاست. البته شما بزرگوارا و همه انسان ها هم، چون ما خدایی هستیم دیگه، درست حالا ما غافلیم و اون احساساتمون در پس پرده است، اما اینو حس میکنیم که آدم با یه کسی میشینه احساس لذت میکنه، پای یه سخنرانی میره میبینه که انگار که اصلا نمیتونه صدای این سخنران رو تحمل کنه. یه کسی هم هست ممکنه برای اولین بار دیده باشه، احساس میکنه که این آدم به دلش میشینه. اینا همه یه حساب و کتابایی داره دیگه، چرا این به دل آدم میشینه اون نمیشینه. یه بحثی یه موقعی ما کردیم در مصباح الشریعه خیلی مفصل از روایات، در اون عبارتی که میگه ان الارواح تناکرو، تو روایات هست که اگر که مؤمنی وارد یه جمعی بشه، یه مؤمن دیگه در اون جمع باشه، قلبش به سمت اون مؤمن میل میکنه. این هست که ارواح همدیگه رو میشناسن. خداوند کنه همه رو میدونه، یعنی برایند تمام عمر من این چیزیست که الان اینجاست، نه این بدن، این بدن پوستیست بر روی اون حقیقت. اون حقیقت رو میشناسه، این اسمش حسابه. لذا میفرماید الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. در یه لحظه میگه چیکاره، پرده برمیداره میگه تماشا کن چیکاره، معلوم میشه، چون محصول اینجاست. خب چون حکم به حق تعالی اختصاص داره و عدم وجود حاکم غیره یزاد به حکمه، حکمه حاکم دیگه هم هست که نیست که با حکم این حاکم تضاد داشته باشه دستورالعملش، پس اسرع الحاسبینه و یدفع بهی امره به نحو من الانها به ابطال. پس ابطال، تعویق، تضعیف، انذار، اینکه حکم خدا باطل بشه، به عقب بیفته، تضعیف بشه، مهلت داده بشه، در حکم خدا نیست، قاضی دیگه ای در کار نیست. لا یتصور له حکمه سبحانه بطئان، نه کندی داره و تعویقون، نه به عقب میفته و تأخیرون، نه تأخیر میپذیره. ولا یمکن فیه مساعتون ولا صعوبتون ولا یسرون ولا عسرون، نه عسر داره نه صعوبت داره نه یسر، هیچ دخالتی کسی در این حکم نمی کنه. وقتی شما همه این قیودو از حکم یک قاضی برداشتی چی میشه؟ فهاز قاضی، چرا قاضی حکمش طول میکشه؟ چون قاضی حقیقتو نمیدونه، بعد حرف این شهودو گوش کنه، اون شهودو گوش کنه، تحقیق کنه، این درست میگه اون درست میگه، بعد آخر سر تازه حکم که میکنه دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، همه اینا بر حکم قاضی حاکمن. ممکن است در دادگاه تجدید نظر حکم عوض بشه، اما اینا که هیچ کدوم از این قیود و بندها در دادگاه حق تعالی نیست. در روایات داریم بترسید از اون دادگاهی که قاضی اون دادگاه همون شاهد دادگاهه. ما یکی از بستگانمون رفته بود دبی خیلی سال پیش، بعد یه دونه دوربین فیلم برداری خریده بود، گمرکی میگرفتن، الان نمیدونم میگیرن، اون موقع میگرفتن، بعد اگه بازش میکردی استفاده میکردی دیگه نمیگرفتن. اومده بود جلو در اون مغازه بود یه ایرانی دیگر رو دیده بود، گفته بود اگه ممکنه اینو از ما یکم فیلم بگیر که گمرکی از ما نگیرن. بعد خلاصه رفته بود برگشت سوار هواپیما بشه، یه نفر اینجوری زده بود شونش، گفته بود دوربینت چطوره؟ دیده بود این همونه که فیلم گرفته، این خودش مسئول گمرکه. دادگاه خدا همینطوریه، قاضی و شاهد یکی.
فهذه المعانی اذا اطلقت یراد و بها حصول و معانی ها به نسبت الى ادراک المحاسبین به صیغه المفعول. خب این معادله دو طرف داره، یه موقع نسبت به حق تعالی، حق تعالی این گونه است، نه سوء الحساب داره. سوء الحساب معنی نداره، سوء الحساب اینه که شما حق منو ندی، میگم آقا بد محاسبه کردی، حقمو ندادی. اصلا اونجا حق دادنی در کار نیست، هر چی کردم ریخته در خودم، پرده رو برمی دارن تماشا میکنن، میگن خودت بهشت خودتی، خودت جهنم خودتی. حالا کی مجازات شده، کی عذاب کرده؟ خیلی از این شبهات که میپرسن، میگم اگه خدا ارحم الراحمین نیست چطوری عذاب میکنه خلقو؟ چی اصلا ربطی نداره. شما یک انسان کاملا مهربانی هستی، مهمانی ترتیب دادین، تمام اسباب راحتی هم برای مهمانتون فراهم کردی، در هوای سرد زمستون بخاری هم روشن کردی، همه غذاها رو هم گذاشتی. حالا بنده به جای اینکه برم از بخاری برای گرم شدن استفاده کنم، دستامو گرفتم رو شعله بخاری، دستم سوخته. بعدو شما میگم مگه شما بهترین میزبان نیستی، چرا دست من سوخت؟ میگم چه ربطی داره، من بخاری رو گذاشته بودم برای گرم شدن، شما دستتو روی سوزوندی. من این عالمو خلق کرده بودم برای سعادت، تو آنچه را که ابزار شقاست که معرفی کرده بودم، اینو به عنوان ابزار سعادت گرفتی و اشتباه ازش استفاده کردی. ما یه موقع یه جا صحبت کردیم، بچه همون هم بودن، از جلسه من نبینو دیدم قاه قاه دارن میخندن، گفتم چرا میخندی؟ گفت تو جلسه میگفتی من آسمانو خلق کردم، من زمینو خلق کردم. گفتم نه، من اون لحظه در جای خدا داشتم حرف میزدم. اما قرآن کریم تعبیر به سوء الحساب داره. چرا؟ ما که گفتیم سوء الحساب از دیدگاه من، وقتی از این ور میشه سوء الحساب، میشه حساب شدید، میشه حساب طولانی. خدا براش طولانی نیست، ولی برای من محاسبه طولانی، چون به من باید تمام ریزکاری های اعمالمو نشون بده. حالا شما ببینید، اگر بنده مثلا چشمم آنجا رو دیده بود که او گفته، دیگه چی میخواد بهم نشون بده؟ توابعی نداره دیگه، عوارض نداره، خطایی نکردم. چه گفتی؟ آنچه تو برمودی. زبانمو حفظ کردم. خب زبانمو حفظ کردم دیگه، عوارضی نداشته دیگه زبان من. در خطبه متقین 100 صفت برای متقین ذکر شد. این 100 صفت یه صفتش دو بار تکرار شده. پس معلوم میشه 98 تا 99 تا صفت. اون که دو بار تکرار شده اینه، شرورهم مأمونه. شرورهم مردم از شر انسان متقی در امانه. شما اگه یه عمر زندگی کردی شر نداشتی، چیو خدا میخواد محاسبه کنه؟ شری نداشتی. ما دیدیم آدمایی که اینجوری بودن، الان کم میبینیم، ولی در قدیمی‌ها که دارن یکی یکی میرن بودن آدمایی. کسی از بستگان ما از دنیا رفت چندین سال پیش، همه بستگان جمع شده بودن، همه تعجب میکردن، یکی به زبون آورد گفت واقعا تعجبه که مثلا یه فامیل، خب اونا فامیل بزرگه دیگه، ده ها خانواده، یک نفر یادش نمیاد که این آقا مثلا یه روزی آزاری بهش رسونده باشه، نه با زبان نه با دست. یه نفر از همسایه های محل، یه نفر از بستگان، فرزندانش. خب این آدم متقیه دیگه، شرور هم معمونه. حالا خدا میخواد چی محاسبه کنه؟ بگی مثلا فلان آزار رو رسوندی، بعد توابع اون آزار رو بخواد بهش نشون بده، ممکنه یه فیلم سینمایی طول بکشه، یه سریال هزار قسمتی ممکنه طول بکشه، بعد وقتی که این اومده جیش رو قطع کرده. اما از این طرف حالا اگه این کارو نکرده بود، مسیر رو چپن دقیقه چی رفته بود، چی میشه؟ میشه یخافون از سوء الحساب. لذا میگه نسبت به ادراک ما که داریم محاسبه میشیم میشه سوء الحساب، ولی نسبت به حسابگر سوء الحسابی در کار نیست، اون حسن الحسابه. نسبت به ما میشه فحاسبناها حسابا شدیدا. راجب خدا گفت حساب سریع، به ما میگه حساب شدید، از دیدگاه ما میشه شدید حساب. تعرج الملائکه و روح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که 50,000 ساله. ببینید عرب در زمان خودش در اون بیابانی که زندگی میکرده هیچ چیزی نبوده. شما مکه اگه تشریف برده باشید، این شعب ابی طالب، شعب ابی طالب که میگن فاصلش با کعبه شد 500 قدم بیشتر نیست. اینجا بیابون بوده، یعنی وقتی یه کسی رو تبعید میکردن به شعب ابی طالب تبعیدگاه بوده. یعنی شما ببینید که خود مکه چقدری بوده، اون وقت تو اون زمان تو اون سرزمین چی بوده که بشمرن؟ مثلا کوها رو میخواستن بشمرن، میگفتن 1, 2, 3, 4, 5 تموم میشده عدد دیگه، کوهی نبوده توی اون بیابان. آدم ها رو میخواستن بشمرن، به عدد 1000 که میرسیدن دیگه 1000 نفر، اگه یه قبیله 1000 نفری بوده دیگه خیلی مثلا جمعیت زیادی داشته. دائما اینا با هم در جنگ بودن، دائما در حال کاهش عدد بودن. قبیله بوده 20 نفر، قبیله بوده 50 نفر. اموال و دارایی، نه پول داشتن، داراییاشون شتر و گاو بوده. اگه یه کسی 100 تا شتر داشت دیگه مثلا این ته ثروت زمانه بود، چیزی نبوده اینا بشمرن. لذا در لغت عرب عددی بعد از 1000 نداریم. 2000 دوباره خود تکرار همین الف، الفان میشه 2000، 3000 میشه 3000، 4000 میشه 4000، 5000 میشه 5000. اون وقت قرآن وقتی میگفته 70، در نزد عرب اون زمان 70 عدد کثرت بوده. تو فارسی ما هم هست، میگی آقا امروز میای بریم مثلا فلان جا، میگی با 100 تا کار دارم. 100 تا کار دارم منظورتون این نیست که 100 تا کار شمرده شده داری، یعنی خیلی کار دارم. 100 تا کار دارم یعنی خیلی کار دارم. وقتی میگفته 70 یعنی خیلی، لذا میگه پیامبر لو سواون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اگر 70 بارم استغفار کنی خدا قبول نمی کنه. نه اینکه اگه 70 بار مثلا 70 یه بار استغفار کنی خدا قبول کنه، یعنی اگر استغفار فراوانم کنی اینو خدا نمی آورزه. این آیه راجع به منافقینه. حالا ببینید تو این روزگاری که عدد کثرت 70ه، قرآن میگه روزیست که 50000 ساله. یعنی چی؟ یعنی 50000 ساله. اینم که صریح بیان علامه است، میگه این 50000 سال به نسبت ماست، نه به نسبت اون روز. محاسبه اون روز برای مؤمن یک لحظه است. مؤمن گلی رو بهش میدن بو میکنه، خودشو در بهبهات بهشت میبینه. خدا رحمت کنه آقا مشتهدی رو، میگه ما اون بهبهات بهشت دوست داریم. این کنارهای بهشت صدای این جهنمی ها و اینا میاد نمیذاره استراحت کنه. بهبهات یعنی اون وسط بهشت. حالا ببینید روی افل مجمع ابو سعید الخدری قال قیل یا رسول الله ما اطفل هذا الیوم، چقدر این روز طولانیه. فقال حضرت فرمود والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده، به جان آن که جانم در دست اوست، قسم به کسی که جانم در دست اوست، انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبت یصلیها فی الدنیا، برای مؤمن مثل یه نمازه. مؤمن یه نماز دو رکعتی میخونه چقدر؟ 2 دقیقه طول میکشه دیگه یه نماز دو رکعتی. من که میخونم 2 دقیقه طول میکشه. من چون توم میخونم یه جا رفتم نماز بخونم، دیدم که نمیرسم به این پیش نماز. بعد مدرسه قرار بود بین بعد نمازم من صحبت کنم، رفتم پشت بلنگو گفتم که این آقا قطعا واجباتون دیگه نمیخونه چون من بهش نمیرسم. من همه مستحباتو ساقط میکنم بازم به این نمیرسم. این چه دیگه تندتر میخونه، لابد واجباتو نمیخونه دیگه. گفت برای مؤمن اینطوریه، اخف از یه نماز مکتوب. و فیه ایزان نبی عبدالله انه قال، امام صادق فرمود که لو ولی الحساب غیر الله، اگه غیر خدا بخواد مسئول حساب باشه، لمک صوفیه 50000 سنه، 50000 سال طول میکشه. من قبل ان یفرقو والله سبحانه یفرقو من ذالک فی ساعت. ساعت در لغت عرب یعنی لحظه. ما یکی از گیرامون توی فهم معارف اسلام ادبیاته، ادبیاتمون ضعیفه، اصلا بلد نیستیم ادبیات، نه لغت میدونیم نه صرف نه معانی بیان. ساعت میگم یعنی یه ساعت، ساعت یعنی لحظه. لذا اون که میگه تفکر و ساعت افضل من عبادت سب این هستن، یعنی یه لحظه تفکر از 70 سال عبادت بهتر، نه یه ساعت. فرمود که برای مؤمن یه لحظه، برای خدا یه لحظه است. بل اگر غیر خدا بخواد، این اشاره به همون مطلبی است که عرض کردیم که این محاسبه دو کفه داره. علامه میفهمد که عقول و به هازین الخبرین با این دوتا روایت معنای این آیه که فرمود کانم مقدار و هو خمسین الف سنه قیامت 50,000 ساله معلوم میشه. فیخفف و ذالکه علی المؤمنین، برای مؤمن خفیفه. چرا؟ لأن وجوههم یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این دو تا آیه قرآنه. چهره مؤمن در اون روز نورانیه و متوجه جمال حق تعالی است. اینو قرآن میگه. خب فیرون الامر علی حقیقته. گفتیم خدا چگونه محاسبه میکنه؟ در یک لحظه. مؤمن داره به حق تعالی نگاه میکنه، یعنی داره به قاضی نگاه میکنه که از زبان اون قاضی حکم در یک لحظه صادر میشه. لذا برای مؤمن حکم در یک لحظه صادر میشه، قیامت رو تعیین میکنه. اما کفار، حالا ببینیم قرآن تایید میکنه، میفهمد و ما امر الساعت الا کلمح البصر. امر قیامت مثل لمح بصره. لمح بصر یعنی یک چشم هم زدن. البته این ترجمه غلطش، ولی حالا فعلا این غلطو میگه. ولی لمح بصر از اینم کمتره. لمح بصر یعنی تحقق نگاه، یعنی اون لحظه که نور میخوره به چشم، برمیگرده به چشم. این چقدر زمانه؟ اون میشه لمح بصر. و یطول علی الکافرین والفاسقین، برای کافر و فاسق طولانیه. لانهم یومئذن ان ربهم محجوبون، چون اونا اون کفه ترازو که در دست خداست رو نمیبینن، از پروردگار در حجابن. فاختلاف من جانب الناس و غیرهم، اختلاف از ناحیه مردمه نه از ناحیه حق تعالی. و اما به نسبت الیه سبحانه فامره واحد لا اختلاف فی، نسبت به حق تعالی امر واحده و اختلافی درش نیست. فبالجملته فامر الحساب کما عرفت جار دائما، امر حساب مال قیامت نیست، دائما جاریه. قیامت که زمان نیست، قیامت پرده برداری از حقیقته. حقیقت همین الان موجود. حساب این است که پرده برداشته میشه، من محصول عمرم رو میبینم. آیا محصول عمر من اون روز تحقق پیدا میکنه؟ همین الان تحقق داره. من هرچه هستم همینی هم که هستم. در قیامت که من چیزی نمیشم. اصلا در قیامت شدنی در کار نیست، شدن مال دنیاست. در قیامت دیدنه، دیدن آنچه که در دنیا شده این. پس حساب همین الان هم هست. همین الان پرده رو برداره، هر کس خودش رو محاسبه کنه، ببینه که چی هست. مگه ما نخوندیم که زنو انفسکون قبل ان یوزنو، حاسبو انفسکون قبل ان تو حاسبو. هر کسی خودش میفهمه چی کار است. منتها خب به قول شیخ بها میگه یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفس. این حرفا هزینه داره ها، هم گفتنش که خیلی هزینه سنگین داره، شنیدنش هم هزینه داره. هزینهش میدونی چیه؟ فردا تو پیچ و خم زندگیتون یه جای گیر میکنی، بعد یاد این حرفا میفتی، بعد این حرفا رو میذارین توی یه کفه، اون مشکله رو میذارین توی یه کفه، میبینی نه این حرفا همش کشکه، فایده نداره. میگیم اینا رو خوندیم، اینا رو گفتیم، میگیم نه این مشکله رو نمیشه در تحملش کرد. مثلا یه دفعه بچه‌تون چپ هم در قیچی عذاب در میاد، هی میگیم من هی گفتم خدا مربیه، چرا دلتون آروم نمیشه؟ بچه‌ست دیگه، دائما جلوی چشتون، هی دائما به خودتون میگه بابا مربی خداست، مربی خداست. این رحیمه میگفت مربی خداست، خودش هم باور نکرده. وای به روزی که سر خودم بیاد. این حرفا هزینه داره، هزینهشو تو زندگی باید پرداخت کنی. حوادث پیش میاد، زیر و روها پیش میاد، همش کلاس شنیدن و گوش دادن اینا که خیلی صفا داره، هوای خنک و آرامش خاطر و صدای ما هم که خواهره بعد نهار رو. هزینهشو حاضرین بدین؟ هزینهش تو فرزندتونه، توی عزیزانتونه که از دست میرن. بعد اگه عزیزانتون از دنیا رفتن وقت باید میتونی تحمل کنی؟ اون موقع وقت وزن کردنه، آدم باید خودشو اونجا وزن کنه. یه شکست مالی بهتون خورد میتونی تحمل کنی؟ یه کسی اومد آبروتون رو برد، زیر پای شما رو خالی کرد، شغلتون رو گرفتن، تنگنای مادی افتادی، میتونی تحمل کنی؟ چشمتون باز شد، نه حالا چشم به اون معنی که این حقوق بازا اینا میگن، به معنی معرفتی. چشمتون باز شد دیدیم بابا خیلی از این حرفایی که میشنوین اینا همه کشکه، طرف مثلا این گوینده فقط داره حرف میزنه، چشمتون باز شد فهمیدی که من فقط دارم حرف میزنم، آیا اعتمادتون به این مطالب هم از بین میره؟ خیلی حوادث سنگینی در سر راه زندگی انسان پیچ و خم‌هایی در راه وقتی آدم یه حرفا رو میشنوه. خلاصه اینجا کلاس کارگاهی عملی کار نیست، اینجا فقط تئوریه. کارگاه عملیش پیچ و خم زندگیه. تو پیچ و خم زندگی باید بریم ببینیم آیا واقعا شما اونجا اینا رو باور کردین یا نه. مثلا میگه هر شب با سوره واقعه بخونیم. با سوره واقعه چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. دیدین مردم میگن که فلانی خیلی زرنگه، خیلی فلانی زرنگه، تعبیر یک کمی عامیانش هم میگن بچه زرنگ. قرآن به کی میگه بچه زرنگ؟ به این میگه بچه زرنگ، میگه اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. حافظ و رافع اونجا معلوم میشه، حافظ اون که پایینه، عالی رافع اون که بالاست، بچه زرنگ اونه. سعادتمند ما به کی میگیم سعادتمند؟ به کی میگیم خوش به حالش؟ این سعادته دیگه، خوش به حال فلانی، چون اون حالش حال سعادته دیگه. قرآن میگه، میدونی قرآن به کی میگه خوش به حالش؟ وقتی جهنم رو توصیف میکنه میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. خوش به حال اونی که از این آتش نجات پیدا کنه، اونی که از این نجات پیدا بکنه خوش به حالش، اون فاز، فوز مال اونه، اون رستگاره. حالا چرا قیامت مخصوص محاسبه و حساب و کتابه؟ میفرماید اما اختصاص و یوم القیامه به وقوع الحساب. مگه شما نمیگین حساب دائمیه؟ دائما حساب جاریه. چرا بس میگن قیامت یوم الحسابه؟ چرا بس نگفتن دنیا یوم الحسابه؟ چرا نگفتن برزخ یوم الحسابه؟ فهو من قبیل اختصاصه فی کلامه تعالی به خصال اخرى. ما دو تا مطلب داریم. بارها من این مثال رو عرض کردم، آسمان همین الان موجوده یا قراره بعداً موجود بشه؟ آسمان همین الان موجوده، ولی الان شما آسمان رو میبینی؟ اینجا ما زیر سقفیم دیگه، حالا البته اینجا پنجره داره میشه دید، ولی اگه پنجره هم نداشت آسمان ما نمیتونستیم ببینیم. دیدن آسمان برای ما دو راه داره. یه راه این است که ما از اینجا بلند شیم بریم بیرون، تا نریم بیرون آسمان رو نمیبینیم. راه دوم اینه که این سقف رو از روی سرمون بردارن. اگر این سقف رو از روی سرمون بردارن ما آسمان رو میبینیم، منتها ما تصورمون اینه، اگر فرض کنیم ما از روزی که به دنیا آمدیم زیر سقف ما رو نگه داشته باشن، هیچگاه آسمان رو ندیده باشیم، تصوری از اون نداریم. قیامت یک حقیقتی که همین الان موجوده، این حقیقت موجود ادراکش دو تا راه داره. یه راه این است که ما سیر کنیم، از این تن خاکی بیرون بزنیم، جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. اگه این کارو بکنیم وقت میتونیم تماشا کنیم، قیامت رو ببینیم. اما این مشاهده فقط مخصوص خودمونه. سندش همون روایت معروفه که شیعه و سنی نقل کردن که رسول خدا صبح وارد مسجد شد، حارثه ابن زید انصاری رو دید که چشماش فرو رفته، بدنش نحیف شده، صورتش زرد شده. بهش گفت این چه حالیه که تو داری؟ گفت این حال یقینه. حضرت فرمود هر چیزی یک علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت علامت یقین من اینه که من اهالی بهشت رو میبینم، اهالی جهنم میبینم، صدای قهقهه بهشتیان رو میشنوم، صدای ناله جهنمی ها رو در جهنم مشاهده می کنن. رسول خدا فرمود خوش حالی داری، ثابت قدم باش. اینم سندش. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن. در پایان رساله شریف الولایه هم این روایت اومده. راه دومش اینه که زمان، راه دومش اینه که سقف رو بردارن دیگه. یه روز سقف این عالمو برمی‌دارن، اون روز نامش قیامته. لذا قیامت اسامی دیگه هم داره. میفرماید که نسبت الملک یومئذ لله، قرآن میگه اون روز سلطنت از آن خداست، یعنی امروز سلطنت از آن خدا نیست. میفرماید نسبت به قیامت و بروز آن یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، قیامت روزی است که همه بارزن. بارز یعنی در معرض. اگه ما الان هممون از اینجا بلنشیم بریم بیرون روی سطحی و بیستیم که همه ما رو ببینن، ما میشیم بارز. بارز یعنی در، یعنی امروز مردم در معرض خدا نیستن. نه، اون روز خودشون میفهمن که بارزن. و کن الامر یومئذ لله، میگه یومئذ امر لله، ام اون روز از آن خداست، امروز از آن خدا نیست. شما مگه نماز میخونید میگید مالک یوم الدین دیگه، اون روز مالک، یعنی امروز مالک نیست. میفهمید تمام این صفات معنیشو قبلا فهمیدی. پس فقوع الحساب فیه، این که حساب مربوط به قیامته، خب و ظهور و نتیجته حقیقتا به تمام المعنا، ظهور نه حدوث، ظاهر میشه این حقیقت، این حقیقت که در پس پرده بود ظاهر میشه. اصلا تمام مراحل زندگی ما از تولد تا آستانه بهشت انشالله و پناه بر خدا آستانه جهنم که آخرین منزل سیره، آخرین منظر سیرینه دیگه، حالا بهشت و جهنم رو به هر معنی میخواییم بگیریم، این بازه سیر ما تمامش پرده برداریه. منتها این پرده برداری دو پرده برداریه، یکی اجباریه یکی اختیاریه. انسان میتواند که با پای سیر از این عالم عبور کنه، ولی موتو قبل انتموتو چه معنی داره؟ موتو قبل انتموتو یعنی چی؟ بس این کلام عیسی چه معنی داره؟ لن یلج ملکوت از سماوات الا من ولد مرتین، کسی که دو بار متولد نشده باشه وارد ملکوت نمیتونه بشه. مگه ما دو تا تولد داریم؟ بله دیگه، وقتی که دو تا مرگ داشتیم گفت موتو قبل ان تموتو، بعد از اون موت یه تولد دوباره ای هست. اون تولد دوباره از چشم باز میشه، گوش باز میشه، زبان باز میشه، چشم گوش دیگری میاد. قرآن از این تولد دوباره این تعبیر رو میکنه، میفهمید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، خدا و رسول به شما دستورالعمل میدن که شما رو احیا میکنه. این احیا همونه که عیسی میگه تولد دوباره. لذا ما دو سیر داریم، یه سیر که میتوانیم به یاری خدا با پای سلوک طی کنیم، از همین جا عبور کنیم، از دنیای مرگ و از برزخ عبور کنیم، از قیامت عبور کنیم، از جهنم و بهش عبور کنیم. این سیر انسانه، انسان میتونه این کارو بکنه. یه سیر هم سیر اضطراریه، این که همینطوره ما در گل بمونیم تا اینکه ما رو از این دنیا ببرن، بمیریم چشممون باز شه، قبر رو اونجا ببینیم. ولی اگر هم پرده بردارن همه ما توی قبریم. قبر اصلا اون که تو بهش زهرس نیست که، تازه مردم از همون هم میترسن، اصلا اون نیست، کاش اون بود. قبل لحظه ایست که انسان همه تعلقاتش رو از دست میده. میتونی تصور کنی یعنی چی؟ نه. پدرتون از دنیا رفته، مادرتون از دنیا رفته، چقدر شما اذیت شدید. ما هر کدوم یه عزیزانی بالاخره از دست دادیم دیگه، حالا انشالله اونا که پدر مادرشون زندن خدا براشون حفظ کنه، اونه که از دنیا رفتن رحمت کنه. لغره قم پدر بزرگ و مادر بزرگ که دیدین، خاله، عمو، دایی، عمه، برادر، خواهر، همه ما قم دیدیم، داغ دیدیم. مثلا اسمش گذاشتیم داغ. داغ چیه؟ داغ یه فلزایی بود که میزدن به بدن، پوست رو میدید. اونو میگن داغ. اونو چرا میگه داغ دیدم؟ که انگار داغ شدیم. چرا میگه جگرم سوخت؟ این از لحاظ ریاضی یه دونه از دست دادنه. در لحظه مرگ همه چیز رو انسان از دست میده. کی میتونه تصوری از این معنا داشته باشه؟ کی میتونه بفهم مرگ چقدر سخته؟ هیچ کس نمیتونه، اصلا تصوری ما نداریم از این معانی. در یک آن انسان چشمش، گوشش، دست، پا، آبرو، احترام، تلاش 50-60 ساله عمرش، داراییش، همسرش، فرزندش، همه رو از دست بده یک جا، میشه اصلا فهمید چه دردیه؟ اصلا قابل ادراک نیست. تازه اینا هم نیست، اینا هم تازه نیست. دندون کشیدین تا حالا؟ بعضی کشیدن، تازه بیهست میکنن، کلی درد داره. شما فکر کنید بخوان بدون بیهستی دندون آدم رو بکشن. چرا درد داره؟ چون میخوان جسمو از روح بیرون بکشن. اونجا روحو از جسم بیرون میکشن، اونم نه از یک جسم، از تک تک سلول های بدن. اصلا نمیشه فهمید. چون نمیشه فهمید، اونایی که فهمیدن یه تعابیری کردن ما یه ذره بفهمیم. گفتن اگر در لحظه مرگ، امام رضا علیه السلام فرمود، تمام عالم رو بکنید سنگ آسیا، محورش رو بذارید در چشم انسان، تمام عالم بچرخه توی چشم انسان، مرگ از اون سخت داره. مرگ سخت‌تر از اینه که انسانو با قیچی پاره پاره کنن. اینا تعابیری که در روایت به ما گفت. یکی از علما میگفت ما هزار قصه داریم، اولیش جون کندنه. تازه این اولیشه، تازه این آغاز مصیبت هاست. و نزع الموازین القسط. پس میفرماید که وقوع حساب ظهور نتیجه است، ظهور نه حدوث. فهوه ظهور و نتیجه الخلقه، نتیجه این عالم خلقت اونجا ظهور میکنه، اونجا میفهمید چرا خدا عالم خلق. و وصول الممکن الی غایت سیر، ممکن یعنی ما به پایان سیر خودش میرسه. یکی میگفت که چه فایده داره اونجا بفهمیم، ما میخوایم همینجا بفهمیم. اینجا میشه فهمید، ولی خب راه داره دیگه، راهش همون که گفتیم دیگه. اگه سیر کنم اینجا میفهمم. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. قال سبحانه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل. به تعبیر فارسی ما یعنی اگه سر سوزنی مثقال حبه از خردل، یعنی یه سر سوزن، اتینا بها، ما میاریم اونو، و کفا بنا حاسبین، و ما در محاسبه کافی هستیم. و فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبسا، فکر کردیم ما شما رو عبس خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردیم. و قال ان الی ربک المنتهی، بازگشت به سوی خداست. یعنی چی بازگشت به سوی خداست؟ یعنی چی به ان انکم الینا لا راجعون؟ یعنی چی ان لله و ان الی راجعون؟ ما کجا داریم میریم؟ از خودتون بپرس. تو شما از خودتون بپرس، من که آقا ما چی میخوایم؟ یک کمی یه دقیقه فکر کنیم ما چی دلمون میخواد. یه دقیقه آجا امجاد به من گفته مثل نوار حرف نزن، وسط صحبتات توقف کن. ما چی دلمون میخواد؟ ما دارایی دلمون میخواد، دارایی، درسته؟ همه یه چیزایی که دلمون میخواد نام مشترکش داراییه. همه دوست دارن خونه داشته باشن، همه دوست دارن وسیله نقلیه داشته باشن، همه دوست دارن اونی هم کس بهترینشو داشته باشن، همه دوست دارن آرامش، آسایش، همه همسر خوب میخوان، همه فرزند خوب میخوان، همه امکانات میخوان، همه آبرو میخوان. هیچ کس فهم مثلا هست بگه من دلم میخواد بی آبرو بشم، کسی هست بگه من دلم میخواد بدبخت بشم. خوشبختی، بخت خوش یعنی چی که همه دوست دارن خوشبخت بشن. شما اگه تحلیل کنی همه دارایی میخوان. اون چیزی که همه بشریت دنبالش میگردن داراییه. همه دنبال دارایی میگردن. یک دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. نمیشه همه این بشر یه چیزی رو بخوان دروغ باشه. آقا وقتی که بچه به دنیا میاد بچه چه اطلاعاتی داره؟ ما تو خونمون آکواریوم داریم، ما تو خونه اجازه نمیدیم از این چیزا درست کنن، چون اینو میخرن اولش گرمن، بعد دیگه پذیرایش میفته گردن ما. بچه ها میخرن، بعد ما باید بزرگشون کنیم. یکی از این، بعضی از این ماهی ها بچه به دنیا میارن. من داشتم تماشا میکردم تولد این نوزادو، دیدم تا این ماهی کوچولو به دنیا اومد، اون زیر اون جایی که به دنیا میاد گوش ماهی گذاشته بودیم، من فکرشو از قبل کرده بودم، دیدم تا به دنیا اومد فرار کرد رفت اون زیر. این همی الان به دنیا اومده، از کجا میفهمه بعد از اون ماهی بزرگ فرار کنه بره این زیر؟ یه واقعیت دیگه. بچه به دنیا میاد غذا میخواد، غذاش آماده است، این یه واقعیته. پس طلب نیاز اون بچه در خارج یه رافع نیاز واقعی داره. ما همه نیاز به دارایی داریم، باید تو خارج یه دارایی باشه. هممون تجربه کردیم دارایی ها ما رو سیر نمی کنه. نکردیم تجربه؟ مثلا ما ماشین خریدیم دیگه تموم شد، ماشین خریدیم یه چند وقتی سوار شدیم رفتیم فکر مدل بالاتر. مردا اینجوریه همش. خونه خریدیم یه مدت خونه دیگه تنگ شده در و دیوارش بهمون، رفتیم تو فکر یه خونه بزرگتر یه محله بالاتر. اونی هم که تو اون محله بالاتر ما میشینه اونم تو فکر اون محله بالاتر است. اونی هم که اون بالای تهرانه میخواد بره پشت کوه. اصلا شما یه نفر رو پیدا کنی سیر شده باشه، مگه خودش خودش رو سیراب کرده باشه؟ بگه آقا بس دیگه همین. ولی اون سیرابش نکرده. همه دنبال دارایی هن، هیچ کس هم راضی نیست از دارایی های خودش. باید یه دارایی بیرون باشه که آدم رو سیر کنه. تشنگیم یه چیزی هست این بیرون آدم رو برطرف میکنه تشنگیشو. الان من اگه این کاغذ رو بخورم تشنگیم برطرف نمیشه. این واقعیته که تشنگی رو برطرف میکنه. اون کدوم داراییه که تشنگی رو برطرف میکنه؟ که همه دارن دنبالش میدوئن، همه دارن دنبال دارایی میدوئن، عمرشون رو میدن دارایی میگیرن، بعد این دارایی که میاد تو چنگشون میبینن سیر نشدن، دوباره بقیه عمرشون رو میدن دنبال یه دارایی دیگه میدوئن. تازه بعضی دنبال همون جنس میدوئن، اون جنس قبلی همون بود و سیرابشون نکرد، دارم فکر میکنم بیشترش سیراب میکنه. من خودم رئیس کل همه اینا که دارم میگم، من خودم همینجوریام. یه دارایی در عالم هست، همه دارن به سمت اون میدونن، اون خداست. انا لله و انا الیه راجعون. ما داریم به سمت اون برمیگردیم. در قیامت اون رو میبینی. یا امکان بهره برداری از این دارایی رو فراهم کردیم میشه بهشت، یا فراهم نکردیم میشه جهنم. چون بدون دارایی جهنمه دیگه، جهنم یعنی نداری. میفرماید که از اینجا معلوم میشه ان الی ربک المنتهی، غایت سیر خداست. من هنا یذکر ان الانسان، انسان کلما قرب من طریق السعاده، هر چقدر به مسیر سعادت نزدیک بشه، ملازما للصراط المستقیم، با صراط مستقیم ملازم بشه، کان الحساب علیه یسیرا، حسابش آسان تر میشه. تا همینجا بماند، ان شاء الله ادامه‌شو جلسات آینده عرض می‌کنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله. ببینید الان من وقتی که این آبو میخورم، این آب با پوست و گوشت و جانم ممزوج میشه، بدن منو تحت تأثیر خودش قرار میده، این میشه من. حساب اینه، نه اینکه ما یه کاری رو انجام میدیم بعد از ما حساب پس میکشن. اون کاری رو که ما انجام میدیم میشه خودمون، خودمون محصولیم، اون محصول نامش حسابه. حساب اینه که من ببینم محصول عمرم چیه، این میشه حساب دیگه. شما به چی میگید حساب؟ حساب یه سلسله عملیاتی رو انجام میدی تا به یه عدد برسید، عدد نهایی. عدد نهایی خود شما هستی. اون عملیاتی که شما رو ساخته، اون عملیات اعمال شما بوده، آنچه که خوردی، آنچه که شنیدید، آنچه که گفتی. پس معنی حساب این نیست که در ازای این کاری که شما کردید از شما حساب پس میگشن، نه خیر. این کاری که شما کردید میشود خود شما پرده رو برمیدارن، خودتون رو به خودتون نشون میدن، شما حساب خودتون رو میفهمید. اصلا نیست. میرسیم انشاءالله جلوتر که امام صادق به ابو حنیفه میگه اگه یکی بیاد خونه تو بری خونه یه کسی ازت پذیرایی کنه، بعد ازت حساب پس بشه، بگه چند تا بشقاب پلو خوردی، شما بهش چی میگی؟ میگه آدم لعیم. خدا بند معاذالله لعیمه که در قیامت به ما بگه که مثلا چند تا برنج خوردی، چند تا لیوان آب خوردی. ما این کارو نمیکنیم که انسانیم، خدا این کار میکنه. لذا محاسبه اصلا اینا نیست، اون سوال جوابی که میکنن اصلا اینا نیست، از اینا سوال جواب نمیکنه.
شخص خب نتیجه رو میبینه، خب این دلیل نمیخواد نمیخواد این نتیجه کدوم کار
من، اون میشه اون حساب اون بریه.
اگه کار رو نشون بدن یعنی تجدید میشه،
اون میشه اون حساب اون بریه.
یعنی اولی که اینجاشون زباد تکرار میشه،
تمام لواحق و تمام سریال رو بهش نشون میدن، اونه که 50,000 سال طول میکشه.
نشون میدن یعنی اون عمل تکرار میشه.
نه، میبینه تمام روابط رو میبینه. حالا چگونه میبینه نمیدونم، ولی پرده کنار میره، تمام این محصول این کارخونه رو در تمام خط سیر تولید میبینه. میبینه که یه حرفی زد، بعد میبینه که اون کس که شنید چه آثاری درش گذاشت، چه توابعی پیدا شد، بعد توابع چگونه به خودش منعکس شد، در خودش چه آثاری رو ایجاد کرد، این آثار قدم بعدیش رو چجوری تعریف کرد، همه اینا رو نشونش میده.
من
تکرار نیست، موجود معدوم نمیشه. شما اگه یک کلمه حرف زدی، حرفت موجوده، اون حرفت که اثری گذاشت اثرش موجوده. همه آن چرا که موجوده میبینی، تکرار نیست، مشاهده آن چیزیست که موجوده. تکرار اینه که دوباره یه فعلی انجام بشه، این دوباره کاری نیست. آن چرا که موجوده میبینی، منطور ما الان تصوری از این معنا نداریم، چون ما اطلاعات و علوممون خیلی محدود، ما نمیفهمیم که الان موجودیت کلام چیه. یه تعابیر کردن به زبان کودکان که ما بفهمیم، مثلا میگی که مکان باز میشه، هر چی توش هست بیرون میریزه. چی یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر یک کسی 1000 سال پیش شراب خورده بیرون میاد، یک کسی عبادت خدا رو کرده بیرون میاد، اینا چگونگیش اونجا باید رفت و دی. اون مقداری که ما میفهمیم اینه. بیان قاصره، لباس الفاظ ناتوانه، احتیاج به شهود هست. نمیشه گفت هرچی رو که آدم میبینه، همه دیدنی ها قابل توصیف نیست. بله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هیچ منافاتی با این صحبتهای ما نداره که. لا یکلف الله نفسا الا وسعها معنیش اینه که هر انسانی یک وسعی داره، اون وسع خودش ایجاد نکرده، خداوند بیش از وسعش ازش نمیخواد. به من نمیگن چرا نرفتی پزشک بشی، چون من وسعشو ندارم. من اومدم توی این رشته، در من، از من در رشته کار خودم سوال میکنه، از من سوال نمیکنن که چرا به بیماران رسیدگی نکردی، این میشه وسع. به من نمیگن چرا دست فقرا رو نگرفتی، چون من امکانات مالی نداشتم. به من میگن چرا یه نفر که یه شبهه‌ای داشت ازت وقت میخواست، وقت ندادی شبهه‌شو برطرف کنی، اینو از من سوال میکنه. وسع شما رزق شماست. چرا؟ بله همینطوره. هیچ وقت محاسبه که از امام حسین میخوان از من و شما نمیخوان. تکلیفی هم که به دوش ما گذاشتن به دوش ما نذاشتن. هر کسی به اندازه وسع خودش. البته این نکته هم هست که انسان یک خصوصیتی داره و اون خصوصیتش خصوصیت الهیه. من یه مثال اگه بخوام بزنم که روشن بشه، مثالش اینه که موجودات این عالم مثل طبقات یک ساختمان هم. هیچ وقت طبقه دوم طبقه سوم نمیشه، هیچ وقت طبقه سوم طبقه چهارم نمیشه. اما انسان مثل آسانسوره، انسان میتونه بره در پایین ترین طبقات، میتونه بره در اوج طبقات. انسان خاصیت تغییر داره چون الهیه. به همین خاطر اگر انسان تحت تربیت قرار بگیره شکوفا میشه. حد اقل مقامش مقام انسانیته، یعنی مافوق تمامی ملائکه. این حد اقل مقامیه که برای تمام انسان‌ها متصوره، این مقام انسانه. بله، حالا البته یه عده میرن یه عده نمیرن، یه عده سقوط میکنن یه عده صعود میکنن. بله همینطوره، هر کسی به اندازه وسعش معموره. هیچ وقت از ما سوال نمی کنن چرا قد دیه متر و 70 سانت بود، ربطی به من نداره، من که قد خودم رو تعیین نکردم. هیچ وقت از من سوال نمی کنن که چرا تو در دهه 50 به دنیا اومدی، چرا بعد انقلاب به دنیا نیومدی، مثلا چرا قبل انقلاب و ضد انقلابی. تو من دست خودم نبوده. از انسان سوال نمی کنن چرا سفید شدی چرا سیاه شدی. آن چرا که ازش سوال میکنن در دایره عمله، و عمل به اندازه وسعه، از هر کسی به اندازه وسعش میخوان. البته انسان وقتی که میفته در وادی عمل مطابق دستورالعمل، ظرفیت انسان زیاد میشه. ببین مثلا الان عقل ما یه وسعی داره، اگر ما مطابق عقلمون به دستور شرع عمل کنیم، این عقل ما در همین حدی که الان هست باقی نمیمونه، عقل ما نورانی میشه، میشه عقل عقل، بعد ملاکات احکام رو میفهمیم، پس ظرفیتمون زیاد میشه. اگر ظرفیتمون زیاد شد، اونجا تکلیفمون بر حسب اون وسعمون میشه. به همین خاطر الان از بنده فقط واجبات رو میخوان و محرمات رو و سلام. اما انسانهایی هستن که ظرفیتهای خودشون رو تغییر دادن، اونا اگر در رفتار و سکنات خودشون به غیر خدا توجه کنن، مرتکب حرام شدن. برای اونا فرق میکنه. این همونی که میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. پس بله، انسان به اندازه وسعش مکلفه، اما این وسع با قرار گرفتن تحت تربیت الهی تغییر میکنه. این هم هست. ما
یا ببخشید به عبارتی این سوال جواب شما، چون یه مسیری طی کرد به تکاملی رسیدیم، از اون تکامل انتهاش به تکامل رسیدیم، از اون سوال پایان کل این بسید شما میزن شما زندگی همین سوال ها رو سوال میکنه از شما بحث حساب.
ببین انسان همین لحظه یه که هست، گذشته گذشته، آیندم نیامده، الان هر چی که هست هست. شما فرض کن که الان انگور رو انداختی در خمره، این انگور الان تمامی خمره شرابه، تمامی خمره، یه روز دو روز سه روز لاله یادم نیست الان چند روزه که شراب میمونه. قبلا چون ما درست میکردیم، یعنی مادرمون درست میکرد، نه اون اربعین یه چیز دیگه است. در یک لحظه تو اون تخمیرهایی که اتفاق میفته، شراب میشه سرکه، دیگه نه شراب نه نجسه، نه مایع نجسه نه خمره نجسه. این مطلبی که شما فرمودی این گونه است. بنده و شما میبینیم یک کسی داره معصیت انجام میده، این فعلا بله این از لحاظ ظاهری معصیت داره انجام میده، میاد به قول شما 40 سال اهل معصیته، در یک نقطه تغییر میکنه، این الان دیگه سرکه است، دیگه شراب نیست. این یه مطلب. مطلب دوم این که مسئله یه کمی از این توضیح شما پیچیده تره. من و شما فقط تنها چیزی که میبینیم وادی عمل رو مشاهده میکنیم، ما از اون حلقه های زیرین باخبر نیستیم. یه عرض من کردم بارهام شما شنیدی، اون خیلی راهگشا است، اون هم فرمایش علامه است تو بحث سعادت و شقا. ایشون در تفسیر شریف البیان فرموده که شما گاهی میبینی یه کسی یه عمری در خطاکاری زندگی میکنه، ناگهان زیر و رو میشه، تغییر میکنه، توبه میکنه. یه کسی هم یه عمر داره در مسیر صلاح میره، یه دفعه میبینی که اصلا یه جن. میگه اون که شما میبینی، اون آدمی که داشت مسیر خطا رو میرفت ظاهر الخطا بود، اونی که مسیر صلاح میرفت ظاهر و صلاح بود. من و شما از باطن امور خبر نداریم، ما نمیدانیم که چی میشه. به همین خاطر ما به هیچ وجه اجازه قضاوت راجع به اشخاص رو نداریم، ما فقط اجازه قضاوت راجع به اعمال رو داریم. یعنی شما اگه الان دیدی که مثلا بنده الان دارم رشوه میگیرم، میتونی راجع به عملم قضاوت کنی. رشوه گرفتن حرامه، من دارم مرتکب حرام میشم، اما نمیتونی بگی این جهنمیه. شما نمیدونی یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته. بعد نکته دیگه این که شما از این سریال زندگی من فقط یه قسمتشو داری میبینی. الان شما داری یه داستان فرضی تعریف میکنی که یه نفر همه عمرش داره خطا میکنه. واقعا اگر یه نفر همه عمرش خطا کنه، این اصلا روی رستگاری رو نمیبینه. این واقعیت امر. منتها شما مثلا برای این حرف که میزنی یه مصداقی داری، مثلا میگی رسول ترک. اون مصداقی که شما داری ازش حرف میزنی مصداق قول شما نیست، مصداق قضیه که شما فرض کردی نیست. فرض مسئله این است که اگر یه کسی تمام حرکات و سکناتش بر اساس خطاکاری باشه، این هرگز روی رستگاری رو نمیبینه. اونی که در واقع خارج اتفاق میفته این یه چیز دیگه است. در واقع خارج این اتفاق میفته، بله این مثلا تو یه سلسله از امور معصیت میکنه، ولی در یه جای دیگه یه کارهایی کرده که من شما خبر نداریم. ما چه میدونیم، شاید این یه روزی یه خدمتی به مادرش کرده، مادرش اونجا از ته دل گفته که الهی سعادت من بشی. همونجا خداوند تو روایات این گفته به عزت و جلالم تو رو میامرزم. شاید که اون آقایی که همش داره کار خیر میکنه یه روزی دل مادرش رو سوزونده، مادره گفته که روی خوشی رو نبینی، خدا هم گفته به عزت و جلالم تو رو نمیامرزم. بعد شما میبینی همش میره مکه، همش میره کربلا، همش زیارت عاشورا میخونه، ولی مثل شمر ابن زیاد نمیشه. اینکه اونسادو تمام میشه
ما
بعد من اینطوره
اون داره
عملو میگه
لحظه بعد تو جای اون میشین تو جای تو،
چون اون داره عملو سوال میکنه، حضرتم عملو جواب.
بنابراین قاعده
یه لحظه اجازه بده، اون شخص داره از عمل به اون صاحب عمل حکم میکنه، میگه این داره معصیت میکنه پس آدم بدیه، من معصیت نمیکنم آدم خوبیم، من از این بهترم. اون داره چی کار میکنه؟ داره از عمل صاحب عمل رو توی ترازو میذاره. ما گفتیم از عمل نمیشه صاحب عمل رو تو ترازو گذاشت، چون انسان فقط یه دونه عمل که نیست، انسان مجموعه همه اعماله. شما الان داری میبینی چشم من خطاکاره، خب بله شاید با زبان این کاری کرده باشم که همه خطاهای چشم پوشونده باشه، برعکسش هم هست. شما میبینید چشم پاکه، گوشم پاکه، ولی شاید من با زبانم دل یه مؤمن رو سوزونده باشم، آبروی یه مؤمن رو ریخته باشم، این عمل چشم و گوش اصلا هیچ تأثیری نداشته باشه. اینه که انسان در این حالت بین خوف و رجا میمونه، نسبت به دیگران مطلقا نمیتونه قضاوت بکنه، یعنی باب قضاوت رو میبنده. من چه میدونم کی خوبه کی بد؟ چرا حضرت میگه اگه خودتو از دیگران بهتر ببینی مستکبری؟ آدم باید چه حالی داشته باشه که خودش رو از دیگران بهتر نبینه؟ دقیقاً باید همین حالو داشته باشه. اگر انسان یه چنین معرفتی داشته باشه هیچ کس رو قضاوت نمی‌کنه، چون من از شما چی میدونم؟ من بخشی از زندگی شما رو میدونم، شما بخشی. شما در هفته یه ساعت من اینجا می‌بینی میگی چه حدی آدم خوبیه، میگی باز بقیه ساعت شبانه روز من خبر نداری، منم از شما خبر ندارم. لذا از عمل نمی‌شود صاحب عمل رو قضاوت کرد، عملو میشه قضاوت کرد. میگه آ این کار شما کار بدی بود، اما نمیتونی بگی شما آدم بدی هستی. اینطوری
یکم حالا برام میگم اینکه شما میفهمید یک حال شخصی همه عمل خوب انجام بده، ولی دامنگیری یا نفرین مادره، خب خدا عجل از اینکه این کارهای خوبش مثلا ناگیره.
نه اصلا این ما داریم مثال میزنیم، شما الان مثال ما رو قاطی نکن. داستان از این قراره، شما میبینی یه نفر همش داره کود میخره، بعد همش داره عطر میفروشه. نمیتونی این مسئله رو جمع کنی که آقا این داره همش کود میخره، چطور همش عطر میفروشه؟ گلخونش رو ندیدی؟ این کودا رو میبره میرزه پای بوته گل، از اون گل گل میگیره، گل میشه گلا. عمل مثل کود و عطره. یه نفر هم همش داره عطر میخره، همش ضرر میکنه، چون به جای اینکه بره عطر تو بازار ببشه داره عطر رو میبره میرزه پای درخت پرتقال. درخت پرتقال با عطر روش نمی کنه، درخت پرتقال عطر ریشهشو می سوزونه، آب بهش روش میده نه عطر. این کربلا و مکه میره، ولی می ریزه پای کربلا و مکه رو می ریزه اونجا که نباید بریزه. یه درخت خار کاشته، آبو میریزه پای خار، خار درو میکنه. بعد شما میگه این که داره کربلا میره، این که داره مکه میره. خب بله، شما آبو دیدی، میگه این که داره همطوری رودخونه رودخونه داره آب میره تو زمینش، چرا هر سال ضرر میکنه؟ چون تو زمینش خار کاشته. شما آبشو میبینی اما خارشو نمیبینی. داستان انسان اینه، اون میره کربلا میره مکه. الان شما برو تو همین مکه، همه قرآن ها جلوشون بازه، همین وهابی ها صبح داشت همونجا دارن قرآن میخونه. ما مزونه بدتر حالا. خب این چه فایده ای داره؟ قرآن بخون. اون طرف میگفت که خوابش این بود، آنن ما میخوابید، اینو میگه بلند میشد 24 ساعت علی رو لعن میکرد، یه لحظه میخوابید تا بیدار میشد علی رو لعن میکرد. یه پیرمردی بود میگن این کارش این بود. نه نمیتونه
قاضی، ولی وظیفش اینه دیگه، درست؟
اون حکم شرعی فرق میکنه توی دادگاه هم، تو دادگاه هم جنس آدم ها رو که محاکمه نمی کنن، که عمل رو محاکمه می کنن. الان من از چراغ قرمز رد بشم که ببینم میگن که چون تو مثلا رسائل توحیدیه داری میگی بیا جریمت نمی کنیم، خیلی آدم خوبی هستی، میگن چون از چراغ قرمز رد شدی جریمت میکنی. و بعد من اگه از چراغ قرمز رد بشم اون حق نداره به من توهین کنه، فقط میتونه منو جریمه کنه. لذا در مقام امور اجتماعی قاضی اون چیزی که مجازات میشه در جامعه عمله، با شخص کاری نداره، که شخص هر چی میخواد باشه. خدا بخشید،
با توبه
قبول میکنه
و تبدیل میکنه، اون اعمال بد کجا قرار میگیره؟
اعمال بد، ما اعمال بدمون مثل همون کوده میشه،
تبدیل
عمل بد کوده، میریزه پای بوته گل میشه عطر. یبدل الله السیئات بالحسنات، این قرآنه، خدا سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. حالا میخوای ریشه رواییش پیدا کنی، این همونه که میگه که یه شخصی بود که از حواریون بود، اون یه کسی هم دزد بود، بالای قلعهش نشسته بود، دید عیسی با اون حواری داره میاد، سریع اومد پایین که با اینا یه گفتگوی کنه، گفت اینا ولی این که پیغمبر خداست، اونم ولی خداست، اومد بره به اینا ملحق بشه، از خودش خجالت کشید، گفت این که پیغمبر خداست، تو هم که ولی، این هم که ولی خداست، تو یه دزد بدبخت گردنه گیری، تو میخوای بری به اینا چی بگی؟ اون حواری هم یه نگاهی کرد اینو دید، پیش خودش گفت که این دزد گردنه گیر با من و عیسی چی کار داره، اینو چه به ما؟ وحی رسید که عیسی به این دو نفر بگو عملشون از سر بگیرن. این حواری تمام اعمالش باطل شد، اونم تمام گناهانش بخشیده شد. این اون گناهیه که اون تمام اعمالش محصولش این شد که این بشکنه، اون تمام اعمالش محصولش این شد که باد کنه. این شد تو یه تعبیر دیگه، روایت دیگه داریم که میگه اون شد ولی خدا، اون شد دشمن خدا، اون فاسق شد، این شد ولی خدا. من یه چیز میمونه، هیچ چی نمیمونه، هیچ کس به هیچ چیز نمیتونه بگه من، مثلا منی در کار نیست، ما همینی هستیم که ما نمیدانیم که یک لحظه بعد چه حادثه‌ای در انتظار ماست. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست آخر به چه وارد. بله. اگر نه اون فرق میکنه، ما در انتخاب همنشین نمیخوایم اون همنشین رو قضاوت بکنیم، میخوایم یه کسی رو پیدا بکنیم که ازش سود ببریم. یه موقع است که شما میخوایی یه درختی رو بری از سایش استفاده کنی، میبینی آیا سایه داره یا نه. این داستان فرق میکنه. در انتخاب همنشین من نمیخوام اونو بهشتی کنم یا جهنمی، ببینم یادم بهشتی یا جهنمی حکم بر علیه صادر کنم، این کارو نمیخوام بکنم. میخوام ببینم آیا این سودی به حال من داره یا نداره، میخوام ازش بهره ببرم. این میشه دقت در انتخاب همنشین. دقت در انتخاب همنشین قضاوت که نیست. بله، ما چاره ای نداریم، ما چاره ای نداریم جز این که به همین ظواهر نگاه کنیم. لذا ما مأمور به این هستیم که به یک کسی که بر حسب شریعت قدم میزنه با اون همنشین باشیم. منتها اگر انسان عالم باشه، ببینید حالا مسئله اینجاست که انسان باید یا خودش عالم باشه یا دستش در دست یک عالم باشه. اگر انسان این دو صفت رو داشته باشه در اون انتخاب همنشین هم خیالش راحت، چون ما در انتخاب همنشین هم اشتباه میکنیم، عالم و غیر عالم فرض میکنیم، غیر عالم و عالم فرض میکنیم، کافر و مسلم فرض میکنیم، مسلم و کافر فرض میکنیم، چون ما با ملاکهای دین آشنا نیستیم. ملاک دین ظواهر اعمال نیست، ولی ما ملاکمون در دینداری اشخاص ظواهر اعماله. یک کمی اینجا کار پیچیده است، یا باید خودمون دینشناس باشیم یا دستمون در دست یک دینشناس باشه. حسن اهل بیت ما و ائمه ما اینه که روایات اهل بیت به گونه‌ای که ما رو تربیت میکنه، تربیت به این معنا که آرام آرام وقتی انسان با این روایات آشنا میشه ملاک به دستش میفته. ولی بازم چه کنیم که آشنایی با این روایات هم استاد میخواد. میگفتن بدون استاد، بدون استاد اشکال، پیدا کردن استاد مشکل. پیدا کردن استاد خیلی مشکله، اما بدون استاد اشکال نمیشه. بدون استاد کار خیلی مشکله. بله بله. امام سجاد در دعای ابو حمزه میگه الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدای منو با عقوبت ادب نکن. چون گاهی انسانو با عقوبت ادب میکنن. قدیمی ها لاتای قدیمی اصطلاح قشنگی داشتن، گفتن فلانی لنگ انداخت. ما باید لنگ بندازیم، از اولش بگیم خدای ما کاری نیستیم. خلاصه وقتی که ما کاری نبودیم از هیچ میخوای چی حسابی بس بکشی؟ ببخشید من یه چیزی میخوام یادم بیاد، نمیادم میاد یا نه. شعری از روی قبر یکی از علما نوشته، مضمونش همینه، حالا یادم نمیاد اونو. ولی انبیا یه صفتی داشتن که قرآن کریم این صفت رو خیلی به عظمت ازش یاد میکنه، دلیل توفیقات انبیا رو این صفت میدونه. دائما تو تعابیری که از انبیا میکنه میگه انهو اواب. اواب صیغه مبالغه از اوبس، یا یه تعبیر دیگه مثل همین اواب داره که اونم به همین معناست، به معنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتنه. انبیا کلید و رمز توفیقات و موفقیتشون احساس فقر بود. انابه، من یادم نمیاد، انابه، انهو منیب، انابه یعنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. اینا چون واقعا میدانستن که فقیرن. ببین که میدانستن، آخه ما یه موقع حرف میزنیم یه موقع میابیم، یافتن با گفتن فرق میکنه. ما میدانیم، دانستن با داشتن فرق میکنه. ما میدونیم تو بانک پول هست، خب حالا چه فایده به حال من داره؟ داشت دارایی خوبه نه دانایی. این که میدانم در بانک پول هست به درد نمیخوره. برای اینکه این مطلب یعنی ناداستان فقر در درون ما تحقق پیدا کنه، خدا ما رو ابتلا به همین ابتلاعات آزمایش میکنه. اون وقت ساده شدن کار به اینه که انسان برای خودش یه فرصتی داشته باشه در خلوتهای خودش با خودش حرف بزنه. این را کار رو برای آدم ساده میکنه. الان شما فکر میکنی شما مربی بچهتون هستی؟ بچهتون هم تربیت نمیشه به دست شما. هر چی تلاش میکنی نتیجهش برعکس میشه، تمام شبانه روز زندگیتون شده جهنم. خب معالجش به چیه؟ معالجش به اینه که شما باور کنی مربی نیستین. چرا الان شما نسبت بچه من ناراحت نیستین؟ چون نسبت به تربیت بچه من وظیفه ای حس نمی کنید دیگه. پس چطور فکر میکنی که شما مربی فرزندتون هستین؟ پیغمبر ما همینطوری بوده. خداوند بهش میگه که پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. اگه ما این آیه رو باور کنیم دیگه قصه‌ای برای تربیت فرزندانمون نداریم. ما این آیه رو باور نکردیم، فکر می‌کنیم ما هادی جامعه هستیم. من مثال میزنم و وسائل دیگه هم به همین ترتیبه. حالا شما بگو راجع به بحث رزق، فرض کن شما الان در مسئله رزق دچار ابتلاعات الهی شدی، یه کسی در تربیت گرفتار ابتلا شده، یه کسی در روابط اجتماعیش گرفتار ابتلا شده. اگر انسان باور کنه که یک خدایی هست که همه کار است و من هیچ کارم، ای همه کس، هیچ کسم هیچ کس، هیچ کسم بی نفسم در قفس، خالقم از هیچ مرا آفرید، هیچ به عنوان فلان شد پدید، من هیچم. اگه کسی این حرفو از شعر بیرون بیاره، باور کنه فهمید هیچ کار است، آرامش خاطر پیدا میکنه. این همون حالتیه که اولیای خدا داشتن. اون که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معنیش همینه. اون وقت اگر کسی این حالو پیدا کرد، معنی این حال این نیست که ابتلاعات نمیاد، بازم ابتلاعات میاد، ولی شما از درون آرامی، اینه معنیش. مثل آب و هوا، شما چون به آب و هوا راضی هستی آرامی. آب و هوا با شما تنظیم میشه یا شما با آب و هوا تنظیم میشه؟ یه ماه پیش سرد بوده، کت و کلا میپوشیدیم میومدیم، الان گرم شده با یه پیراهن نازک میایم لباسمونو کم کردیم. ما لباسمونو کم کردیم، آسمان و زمین که حرارتشو کم نمیکنه که، لذا ما قصه نمیخوریم، عصبانی نمیشیم، خودمونو تنظیم میکنیم. توی سایر جنبه های زندگی چون ما میخوایم زندگی با ما تنظیم بشه، ما همش زندگیمون تلخه. ما همسرمون باید با ما تنظیم بشه، فرزندمون باید با ما تنظیم بشه، مسائل مالی باید با ما تنظیم بشه، جامعه باید با ما تنظیم بشه، سیاست باید با ما تنظیم بشه، کیاست باید با ما تنظیم بشه، نمیشه، همش ناراحتی. اون وقت راحتی اصلا از بیرون نیست، بیرون اصلا درست نمیشه. دنیا تا بوده همین بوده و تا هست چون این هست. اگر انسان در درون آرامش پیدا کرد، یعنی فهمید که یک خدایی هست که همه کار است و اون هیچ کار است، این میشه آرامش درون. اون وقت جواب سوال شما پیدا میشه، چه کنیم که آسیب نبینیم؟ ما آسیب نمیبینیم، حوادث میان ولی آسیب نمیبینیم، چون درونمون محکمه. اللهم صل علی محمد.